اینو باشون مطرح کرد یا اصلا باید مطرح کرد یا نه؟
ببینید عزیز، اولا ماجرای صداقت در خصوص کودکان ماجرای بزرگسالی نیست. بچه اگر اومد گفت دیشب تو با مادر رابطه جنسی داشتی، به صداقت چه ارتباطی داره عزیز؟ بنابراین مباحثی رو که شما در کار پرورش و تعلیم و تربیت هستید، قاعدش قاعده دیگری است. ماجرای صداقت وقتی است که مرتبط به موضوع، نه وقتی که نامرتبطه. بنابراین اون رو بگذارید، چون برخی از اوقات تو اون زمینه کمی میتونیم تون بریم گرفتار کنیم کدوم. موضوع در این است که عزیز، شما در یه جامعه‌ای زندگی میکنید، هر جا که هستید، که مردم دیر یا زود در روابط خصوصی و شخصی ممکنه در مورد این پرسش قرار بگیرن که دین تو چیه؟ یک. و دو، اگر هم ازش نپرسن، خودش ممکنه وقتی میبینه دیگران راجع به دین حرف بیزنن، برایش این سوال مطرح میشه و حتما میاد سراغ شما، کودک دین ما چی؟ برای که باید بدونه به کجا مرتبطه. و ناباوری و عدم اعتقاد به خدا یا دین، دینی نیست که از در مردم عنوان داشته باشه و یا اصلا معنا داشته باشه و شناخته بشه هنوز. اگر یه روزی در مقابل اینکه کسی یهودیه یا مسیحیه یا مسلمانه، یه ناباور هم حالا با هر عنوانی اسمش گذاشتن، اون موقع مسئله نیست. شما میتونید با جزء این گروه هستیم، چون بچه احتیاج به یه ارتباط یا یه هویت داره و اونو میخواد، و اینکه ما نداریم نمیفهمه یا یه چیز مبهم براش نامشخصه. بنابراین اشکال کار اونجاست. این شماره یک. دو، بچه ها با این موضوع ها که آدم های بزرگ سال توش گیر کردند و گرفتارن و غالب اوقات هیچ کس راجبش هیچی هم نمیدونه، نمیشه درگیری ذهنی براشون به وجود آورد و فکر کرد که ما حالا یه وظیفه و مسئولیتی داریم که یه چیزی رو در وجودشون بکاریم که خودمون نمیدونیم چیه و یا اصلا تکلیفش نامشخصه. بنابراین توصیه من خدمت دوستان این بوده که اگر شما و همسرتون به حال به یک دین به دلیل خانوادگی تعلق دارید، گفتن این که ما مسلمانیم یا یهودی هستیم میتونه کفایت کنه و همین. میتونید شما حرف دیگه این نزنید. علاوه شما ممکنه و همسرتون، که حالا برخی از اوقات اختلاف نظری هم اینجا هست، ولی فرض رو بر این میگیریم عین همید، ولی پدر بزرگ و عمه و خاله و دایی چنین نیستن و اونا هم در ارتباط با شما و بچه ها این موضوع رو از صحنه گفتگو یا یه نوع ارتباط ذهن و زندگی و حتی یه دعوت به یک مراسمی یا هر چیزی از این قبیل یا گفتن یه مقدار لغات و جملات نمیتونید ممنوع کنید و محروم کنید. بنابراین سرگشتگی رو برای بچه ها وجود نه. وقتی اهمیت بهش ندید، بچه هم اهمیت نمیده مگر اینکه بیرون یه زیر فشار بشه. بنابراین اگر فرض بفرمایید شما و همسرتون مسلمان زاده اید، بگید با من و مادر مسلمان زاده یا مسلمانیم، مشکلی رو حل نمی کنه. بچه هم میره دنبال کارش، احتیاج نیست به اونم حرفی بزنید. اما روزی که شما بحثای تو این زمینه مطرح میکنید، وقتی است که باید بدونید بچه هم توانایی فهمو داره و فایده‌ای براش داره. فایده، ولی من شما قرار نیست دهنکجی بخوایم بکنیم به بقیه مردم، چون غالب اوقات تأکید و اصرار ما برای مواردی از این قبیل در حقیقت نوعی نشان دادن مخالفت تا بیان موافقتی، و باید مواظب اون باشیم. بنابراین برای که بچه راحت و آسوده باشه، حتما باید یه هویتی بهش داد، یا هر وقت سوال کرد حداقل بهش یه توضیحی داد که بچه آروم بگیره، بری حالا هر جور که شما فکر میکنید او رو به آرامش میرسونید و مفید است و فایده ای داره. ولی به صرف این که ما باید باش با واقعیت و حقیقت رو روبرو بشیم، موضوع نیست که بچه مرتبط باشه. بعدم باید مواظب و مراقب باشیم که با گذشت زمان یه مقدار مطالبی که جنبه عمومی و عام داره یا به باورها و اعتقاداتتون مرتبطه رو غیر مستقیم یا مستقیم به ذهنشون بریزید. اون موضوع و مسئله‌ای نخواهد بود. ولی روزی که فرض بفرمایید بچه میبینه از 100 تا مهمونی که میره و میاد، اگر هر دو شما و همسرتون ایرانی هستید، بالاخره ای بسا 99 تاش آدما میگن خدا حافظ یا خدا نگهدار، بچه نمیتونه موضوع خدا براش مطرح نباشه و فکر کنه پدر و مادرش خدا ناباورند. یعنی میدونی اینا گرفتاریست که برای بچه قابل هضم نیست و بی خودی اونا رو درگیر این نوع حالات کردن ضرورت نداره. اما اگر شما ته دلتون این است که من دلم میخواد فرزندم باورهای از این قبیل داشته باشه اولا یک حق شماست و مسئولیت شماست، ولی این حق و مسئولیت رو باید به درستی و به موقع ازش استفاده کرد و مطرحش کرد. حالا چه سنیه، چه مطالبی مطرح میشه، چی شنیده، کجاست، و درست مانند مواردی که برخ از قد به رابطه جنسی و تولید مثل مرتبطه، هر وقت بچه در این باره سوالی داره باید یه کمی وقت براش گذاشت و پرسید و فهمید که این سوال از کجا میاد، چرا مطرحه، چی ذهن کوچکی او رو به خودش مشغول کرده، چگونه جوابی در حالی که درسته، در حالی که مفیده، در این حال در رو برای گفتگوهای بعدی در این زمینه باز میگذاره، به ما فرصت میده که حرفامون رو بیشتر بزنیم و ضمناً او هم فکر نمیکنه که گفتگو در این باره کار غلط یا بدیه. به همچنین است که برخی از اوقات یک کمی به یه جراحی شبیه که باید با یه دقتی صورت بگیره تا نتیجه بده، تا اینکه بی هوا به موضوعی حمله کنیم و یا برخورد نامناسب داشته باشیم. درست مثل که من و شما اگر یه بیماری داریم و یا فرض کنید یه گرفتاری داریم، برخورد ما با بدنمون به گونه ایست که به نتیجه و هدف مورد نظرمون برسه و اون باید اصل باشه تا هر چیز دیگری که ممکنه برای ما مهم باشه.
بله، خیلی ممنون از پاسختون. یه سوالات دیگه ای مطرح میشه در نتیجه و اون اینه که خود دانشمندانی مثل ریچارد داکینز تقریبا تونستن اثبات کنن با تعریفی که ما از خدا از عامه مردم میشنویم خدایی وجود نداره، به خاطر اصل افزایش آنتروپی و اینکه بحثشون رو مفصله.
نه صبر کنید، همچی چیزی رو نمیشه ثابت کرد. میتونن دلایل خدا شناسان یا خداپرستان رو رد کنه، هیچ کس نمیتونه وجود خدا رو رد کنه. اون اصلا
آخه تعریف خدا رو اول بازبینید
عزیز من. نه صبر کنید. ای بحث عمیق فلسفی میخواید بکنید، این کسی حرف غلط.
نه من خواستم از این بگذرم و برم سراغ
خب سوالم. نه چون مطرح کردید من هیچ وقت رو خط رادیو عرض من این است که هیچ کس نمیتونه خدا رو رد کنه. آدما میتونن خدای مردم رو رد کنن، بگن تو به همچی خدایی باور داری، این خدا غلط هست، بی‌معنی است، جایی نداره، ولی خدا رد نمیشه. هنوز ممکنه باشه یا نباشه. و بهمجاست که یک کسی به عظمت برتراند راسل، کتاباش هست مشخص و معین، حرفش که من به وجود خدا باور ندارم برای که چی دلیلی براش ندارم، ولی دلیلی هم ندارم که نیست، من چیزی رو نمیتونم، یعنی عدم قابل اثبات نفی نیست.
اجازه بدید پس من صحبتم اصلاح کنم. تعریف های موجود از خدا رو رد میکنم.
مشکل
اگر تعریف جدیدی از خدا وجود داره در ذهن یکی که میخواد به اون باور داشته باشه، اون مسئله دیگه ای. ولی تعریف های موجود از خدا در محافل دانشگاهی توسط آقای ریچارد داکینز و دانشمندان دیگه،
آخه کار اونا نیست عزیز من. ببینید باز نکنید اینجا. آخه این جمله تو نه نمیشه گذاشت. جمله اونگوری نیست که اونا بحث خدا، اونا ممکنه یه نگاه خاصی که به حریم علمیشون مرتبطه، یکی بگه این بحث فیزیکی خدا یا انرژی مربوط به خدا یا شیمیایی یا به اصل علیت، اینا رو میتونه رد کنه، ولی این اون رو فقط
خیلی تو دو ثانیه یا میگم چند ثانیه، 10 ثانیه سعی کنم و خلاصه‌شو بگم که به خاطر اصل افزایش آنتروپی و اینکه بی‌نظمی داره در جهان زیاد میشه، یا همه ما و همه موجودات جزئی از خدا خواهیم بود، یا اینکه خدا با تعریف دیگه‌ای شاید یه جای دیگه وجود داشته باشه، و اگر همه ما جزء خدا باشیم.
مثلا نمی‌فهمم من اصلا باورم کنید، چون این حرف این بحث
خب آخه بگذارم و بپذیرم بحث شما رو.
نه صبر کنید عزیز، این بحث همه خدایی یکی از اون حرفای بیپایه بیمایه است که از زمینه‌های مربوط به یه عرفانی که مبتدی به تجلی در حقیقت صدور نیست روحی است آمده و یه انحراف است حتی در عرفان. اصلا یعنی چه همه ما خدایی؟ من اصلا ببینید عزیز، آخه شما از این طرف
همه ما خدا نیستیم، چیزایی که در دنیا وجود داره یا ما میبینیم و نمیبینیم جزئی از وجود خدا، نه که همه.
پدر و مادرش خدا ناباورند، یعنی میدونی اینا گرفتاریست که برای بچه قابل هضم نیست و بی خودی اونا رو درگیر این نوع حالات کردن ضرورت نداره. اما اگر شما تای دلتون این است که من دلم میخواد فرزندم باورهای از این قبیل داشته باشه، اولا یک حق شماست و مسئولیت شماست، ولی این حق و مسئولیت رو باید به درستی و به موقع ازش استفاده کرد و مطرحش کرد. حالا چه سنیه، چه مطالبی مطرح میشه، چی شنیده، کجاست، و درست مانند مواردی که برخ از قد به رابطه جنسی و تولید مثل مرتبطه، هر وقت بچه در این باره سوالی داره باید یه کمی وقت براش گذاشت و پرسید و فهمید که این سوال از کجا میاد، چرا مطرح، چی ذهن کوچک او رو به خودش مشغول کرده، چگونه جوابی در حالی که درسته، در حالی که مفیده، در این حال در رو برای گفتگوهای بعدی در این زمینه باز میگذاره، به ما فرصت میده که حرفامون رو بیشتر بزنیم و ضمناً او هم فکر نمیکنه که گفتگو در این باره کار غلط یا بدیه. همینجاست که برخی از اوقات یک کمی به یه جراحی شبیه که باید با یه دقتی صورت بگیره تا نتیجه بده، تا اینکه بی هوا به موضوعی حمله کنیم و یا برخورد نامناسب داشت باشیم. درست مثل که من و شما اگر یه بیماری داریم و یا پس یه گرفتاری داریم، برخورد ما با بدنمون به گونه ایست که به نتیجه و هدف مورد نظرمون برسه و اون باید اصل باشه تا هر چیز دیگری که ممکنه برای ما مهم باشه.
بله، خیلی ممنون از پاسختون. یه سوالات دیگه ای مطرح میشه در نتیجه و اون اینه که خود دانشمندانی مثل ریچارد داکینز تقریبا تونستن اثبات کنن با تعریفی که ما از خدا از عامه مردم میشنویم خدایی وجود نداره، به خاطر اصل هستش آنتروپی و اینکه بحثش حالا مفصله.
نه، صبر کنید. همچی چیزی رو نمیشه ثابت کرد. میتونن دلایل خدا شناسان یا خدا پرستان رو رد کنه. هیچ کس نمیتونه وجود خدا رو رد کنه. اون اصلا
آخه تعریف خدا رو اول باز ببینید.
عزیز من، نه، صبر کنید. نه، ای بحث عمیق فلسفی میخواید بکنید یا کسی حرف
خاله؟ نه، من خواستم از این بگذرم و برم سراغ
خب نه، نه چون مطرح کردید من هیچ وقت رو خط رادیو عرض من این است که هیچ کس نمیتونه خدا رو رد کنه. آدم ها میتونن خدای مردم رو رد کنن، بگن تو به همچی خدایی باور داری، این خدا غلط هست، بیمانیش جایی نداره، ولی خدا رد نمیشه. هنوز ممکنه باشه یا نباشه. و به همجاست که یک کسی به عظمت برتراند راسل، کتاباش هست مشخص و معین حرفش که من به وجود خدا باور ندارم، برای هیچ دلیلی براش ندارم، ولی دلیلی هم ندارم که نیست. من چیزی رو نمیتونم، یعنی عدم قابل اثبات نفی نیست.
اجازه بدید پس هم صحبتم اصلاح کنم. تعریف های موجود از خدا رو رد میکنم.
مشکل
اگر تعریف جدیدی از خدا وجود داره در ذهن یکی که میخواد به اون باور داشته باشه، اون مسئله دیگه ای. ولی تعریف های موجود از خدا در محافل دانشگاهی توسط آقای ریچارد داکینز و دانشمندان دیگه،
آخه کار اونا نیست. عزیز من، ببینید، باز نکنید اینجا. آخه این جمله تو نه، نمیشه گذاشت. جمله اونگوری نیست که اونا بحث خدا، اونا ممکنه یه نگاه خاصی که به حریم علمیشون مرتبطه، یکی بگه این بحث فیزیکی خدا یا انرژی مربوط به خدا یا شیمیایی یا به اصل علیت، اینا رو میتونه رد کنه، ولی این اون رو فقط
دو ثانیه یا میگم چند ثانیه، 10 ثانیه سعی کنم و خلاصش رو بگم که به خاطر اصل هستش آنتروپی و اینکه بی‌نظمی داره در جهان زیاد میشه، یا همه ما و همه موجودات جزی از خدا خواهیم بود، یا اینکه خدا با تعریف دیگه ای شاید یه جای دیگه وجود داشته باشه. و اگر همه ما جزء خدا باشیم،
من اصلا باورم کنید، چون این حرف این بحث
خب آخه بذارم و بپذیرم بحث شما رو.
نه، صبر کنید عزیز. این بحث همه خدایی یکی از اون حرفای بیپایه بیمایه است که از زمینه‌های مربوط به یه عرفانی که مبتدی به تجلی در حقیقت صدور نیست، روحی است، آمده و یه انحراف است حتی در عرفان. اصلا یعنی چه همه ما خدایی؟ من اصلا ببینید عزیز، آخه شما از این طرف
همه ما خدا نیستیم. همه چیزایی که در دنیا وجود داره یا ما میبینیم و نمیبینیم جزئی از وجود خدا، نه که همه ما.
آخه اصلا یعنی چی؟ آخه قربونه.
خب همین، من میگم حالا من میگم ازش خیلی بحث مفصلیه، بعد این چیزیه که آقای ریچارد داکینز دارن ادعا میکنن و شاید منم درست متوجه نشده باشم. در نتیجه من نمیخوام الان اینجا حالا از این بحث دفاع بکنم اصلا، ولی میخوام بگم بعضیا به یک یقینی شاید حالا درست یا غلط رسیدن توی محافلی. ولی حالا بگذاریم از این، فرض بکنیم که در واقع اینو میشه مثل اگر کسی خدا ناباور باشه میتونه مقایسه بکنه با بحث مثلا ایستر بانی یا بابا نوئل که بچه‌ها بهش اعتقاد دارن و خب نمیشه بهشون گفت این دروغه چون ناراحت میشن. آیا این مقایسه
اصلا به هیچ وجه ببینید شما نمیتونید بگید هر چیزی که غیر واقعیه بحثش این همه. فرض بفرمایید ممکنه یه تصویر و تصوری هم من و شما درباره جهان ثابت داشته باشیم که حرکت نمی کنه، و یا بدنی که فرض کنید غذا رو بهش میدیم تبدیلش کنه به انرژی ازش خبر نداریم، به صرف اینکه یه چیزی یه تصور و توهمه همه این هم نمیشن. یعنی اون تعمیمی که شما میدید تعمیم درست نیست. به همین جهت که خاصیت مباحث علمی و فلسفی در تفکیکشون، یعنی موضوع رو تفکیک میکنن و دونه دونه باشون برخورد میکنن. خطری که تو این بحثا وجود داره اون چیزیست که به عنوان قیاس ازش استفاده میکنیم که از یکی به دیگری میرسیم و به همین جهت هست که اون چیزی که در منطق به عنوان مسئله قیاس هست یکی از اون پدیدهای خطرناکه. ببینید الان برای بچه‌ها زیر 11 سال اصولا اونا با زندگی دو چیز زندگی کنن، یکی با قیاس زندگی میکنن، اگر پدر اون مرد پدر منم میمیره، و دوم به همین دلیل یه اوورجنرالیزیشن دارن، تعمیم دارن، وقتی یه اتفاقی افتاد برای همه میفته. فخو اینا بزرگترین خطرها در بحثا و استدلال هاست. و به همجاست که وقتی شما یه کلاسی در دانشگاه داشته باشید که یا متدولوژی درس میدید یا آمار درس میدید به خاطر تجزیه و تحلیل های مربوط به ریسرچ و تحقیق، اصولا پایه گفتگوی شما همینه. بعد شما نگاه میکنید به مسئله افسردگی دیپرشن، شما نگاه کنید به سی دی من، تو اونجا من 12 یا 14 تا فکر اتوماتیک که بیشترش البته از بک گرفته شده رو میارم، به اضافه 3-4 تا رو که ترکیب میکنم یا اضافه میکنم، و شما خیلی راحت میتونید اون نگاه اصلا از نظر علمی ما رو میرسونه به دیپرشن. یعنی میخوام بگم تأثیرات خطرات یه چنین افکاری وقتی سر جای خودش قرار نگیرن گرفته. شما تا لطفا ببینید، امروز تردیدی وجود نداره که بزرگترین دلیل افسردگی فکر غلط و فکر بد و فکر منفی، توش تردید نیست. به همجاست که بهترین طریقه معالجه افراد افسرده کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی است. دو، اون چیزی که او میگه و جهان علم رو با این واقعیت روبرو میکنه که گرچه موضوع افسردگی موضوع احساسی هیجانی است، feeling and emotion، ولی ریشه اصلی و اساسیشش در تفکر و تعقل و درک واقعیت و علمه. و به همین جهت است که آدمای افسرده بیش از همه غیر علمی، غیر عقلی، غیر واقعی به موضوع نگاه کردن و بهترین طریقه کمک برای اونا رفع افسردگیشون علمی، عقلی، واقعیه. اینا مواردی است که دیگه در موردش در اون چیزی که به عنوان دنیای علم و یا روانشناسی تردیدی وجود نداره. و به همجاست که شما اگر امروز 100 تا روانشناس امریکایی رو برای افسردگی چک کنید و بهشون بگید تاکید و توجه تو برای بیمار افسردگی چیه، احتمالاً 80 تاشون حرفشون هست که البته اگر خودشون آمادگی داشته باشن که تقریبا در اون حد دارن. من از طریق این است که واقعیت رو و علم و عقل رو در ذهن او بنشونن حرکت میکنن. برام به ایناست که عرض میکنم باید مواظبش بود که ما توی چاه دیگری مثل مذهبیون نیفتیم که از این ور میخواییم در حقیقت نیفتیم از اون ور بیفتیم. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید ما پیام ها رو بشنویم. اگر
ممنون میشم اگه
دوست دارید. خواهش میکنم. با ما باش.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راه کارهای کلیدی و یک تای او و کادر پزشکی گستردهش همراه شدید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده‌ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
کیفیت اتفاقی نیست. atlasticket.com با بیش از 30 سال تجربه در کنار شما. atlasticket.com برای شما که در فکر سفر هستید با بهترین قیمت‌ها کار را آسان کرده است. کافی است تنها با یک کلیک به وبسایت atlasticket.com مراجعه کنید تا در هر زمان از شبانه روز با دسترسی به بهترین قیمت‌ها برای تمامی خطوط هواپیمایی پکیج سفر بعدی خود را تهیه کنید. شما می توانید از طریق شماره تلفن 1-800-851 اطلس یا 1-800-851-2852 به صورت رایگان تماس بگیرید. همکاران با تجربه ما در خدمت شما هستند. فراموش نکنید atlasticket.com همراه همیشگی سفرهای شماست.
و چه عجب، میبینم امشب زود اومدی خونه.
آخه عزیزم، از دیروز که اون برنج خوشمزه تو رو خوردم دل تو دلم نبود که برگردم خونه و از اون دستپخت خوبت لذت ببرم. راستشو بگو، راز این برنج خوشمزه چیه؟
حقیقتش این برنج فارمرز کلابه.
برنج فارمرز کلاب؟
بله عزیزم، برنج باسمتی فارمرز کلاب محصول اعلای هنده که به طور طبیعی کشت میشه و عطر و طعم بی‌نظیری داره.
میفهمم، هم ظاهرش خوبه و هم طعمش، واقعا که حرف نداره.
بله، این حسن برنج فارمرز کلابه. تازه نمیدونی که تو هر بسته برنج خوشقد و بالای فارمرز کلاب گرند یک گیف کارت 10 دلاریه که میشه از بیش از 80 فروشگاه زنجیره‌ای از جمله میسیز، آمازون، سفورا و استارباکس خرید کرد، یا میتونی باهاش به سینمای AMC هم بری.
واو، پس بیا با گیف کارت برنج فارمرز کلاب بعد از شام بریم سینما.
برنج باسمتی فارمرز کلاب، پخش از شرکت گلچین.
پروموشن اویلیبل وایل سپلایز لاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز،
خواهش میکنم. سوال آخر من این هستش که من منظورم از گفتن واقعیت به کودکان این نبود که بهشون بگیم که خدای وجود نداره. منظورم این بود که واقعیت دنیا رو همون جوری که هست اگر براشون تشریح بکنیم، این تو چه سنی به نظر شما مناسبه؟ واقعیت دنیا از نظر من این هستش که حالا اون شعر معروف خیام که گمی به گمان فتاده در راه یقین، بانگ براید روزی که بی خبران راه نه آن است و نه این، یک همچین چیزیه به نظر من واقعیت دنیا. یعنی یه عده‌ای به راه یقین شاید افتادن، یه عده‌ای هم خیلی سخت و سخت اعتقاد دارن که خدای وجود نداره و همه هم داهم دارن می جنگن. اگر این رو بهش بگیم و بگیم که وقتی بزرگ شدی تو خود راه خودت رو انتخاب میکنی، آیا این ایرادی داره و یا ضربه‌ای بهشون؟
نه حتی اصلا برای بچه هیچ معنی نداره. اگر 3 سالش یا 7 سالش یا 11 سالش یا تو 14 سالش عزیز، بعدم ببینید آخه این بحث که در شما علاقه مندید به این موضوع خیلی ها نیستن. یک، دو، احتمال این وجود داره وقتی اینو میفرمایید خود که بزرگ شوی چه این چه هم میکنید، 4 سالگی میگید مدرسه هم نمیخوام برم. ببینید آخه این گفتگوها هیچ ارتباطی به بچه ها نداره. و بعدم این که یه ده این گونه فکر کنن یه ده اون گونه هست، از اون گذشته مراحل رشد بچه جوابهای متفاوتی میخواد. شما حتی درباره خدا این فکر رو نکنید، برید سراغ مادر. مادر کیه؟ ازدواج چیه؟ یه ذره بحث رو ببرید بالاتر، عدالت چیه؟ خب بچه بسته می که چه سنیه. بسیاری از اوقات این مثل این است که شما بیاد به یه بچه 3 ماهه چلو کباب بدید میمیره، یعنی اون گوشت میره اونجا میمونه، شرش رو کلکش رو میکنه، بهش عسل بدید میمیره. به همین جهت است که اون ظرفیت او برای فهم و درک و هضم و جذبه که مسئله است، و به همین دلیل توی این مسیر باید رفت. من پسر بزرگم پرهام نسبت به این موضوع حساس بود. اگه به شما بگم 500 شب از 11 12 سالگی شب میومد منو بیدار میکرد، من سوال دارم، یک بار شب دو شب خوابش نمیبرد میومد و ما میشستیم حرف زدن. ولی انقدر این حرفا به مرور زمان تغییر پیدا کرد چون او بود که تعیین کننده بود. بنابراین همطور که خدمتتون عرض کردم، به مجردی که بچه سوالاتی از این قبیل میکنه، شما باید، حتی من تو سیدیا بودم، شما باید بگی خب 2 ساعت وقت من رفت، نه 2 ساعت برای که شما حرف بزنید، 2 ساعت برای که او حرف بزنه. خب خودت چی فکر میکنی؟ از کجا رسید؟ چی شنیدی؟ مثلا دوستات چی میگن؟ معلمت بود؟ برای که ببینید این فکر و ایده از کجا میاد، ریشه‌اش ای بس اصلا ترسه. یعنی مثلا معلم برگشته گفته خدا هر وقت هر کیو بخواد میمیره، خدا تو نخواد کسی نمیمیره، هر وقت کسی میمیره خدا میخواد. بچه مرتبه وحشت میکنه که نکنه این رفع خدا بخواد اگر 8 سال یا 9 سال پیش مادر من یا پدر من بمیره، اگر برادرم بمیره چی؟ وقت من ببینید اصلا داستان خداش اصلا هیچ ارتباطی به خدا نداره. داستان خداش همطور که شما گفتید یه ارتباطی است که مردمان کمدان به خدا نسبت دادن که او تصمیم میگیره. هیچ وقت هم به این فکر کوچک نیفتادن که چرا همکنون یه جایی مردم 2 ساله و 5 ساله و 10 ساله 100 تا 100 تاشون از هر 1000 تا میمیرن، یه جای دیگه 2 تا هم نمیمیرن. حالا این خدا همچین انتخابی رو چرا کرده؟ و اصلا یه واقعیت رو نگاه کنید، وقتی شما اطلاعات رو داشته باشید میتونید بگید متوسط عمر مردمان این منطقه 40 یا 60 یا 80 با توجه به وضعیت سلامتی و بهداشت و تغذیه و موارد دیگری از این قبیل. وقتی شما میتونید پیش بینی کنید که این جامعه بیشتر مردمش تو چه سنی میمیرن، دیگه به خدا چه ارتباط داره؟ مثلا خدا نشسته اونجا بار آدم میکشه، یعنی اینو بمیره اون یکی نمیره. خب به همین جهت است که برمیگرده به این که موضوع رو فرزند شما از کجا اومده. یا فرض کنید تو درباره مسائل جنسی وقتی بچه‌ها میان مثلا میگن که بچه چجوری درست میشه، خیلی از اوقات بسیار خطرناکه. من دختر خانمای فراوون داشتم تو کار تراپی که به من میگفتن که ما فکر می‌کنیم اگر از یه مردی خوشم بیاد بلاسه حامله میشه. برای همیشه کوشش می‌کنیم که بگیم پسرا بدن و مردا بدن، برای که فکر ما این بود، چون نمی‌دونیم چه خبره. فکر کنم اینقدر که تو از
هیچ چی آقای دکتر، اگه پرسیدن که بچه از کجا، به من گفته بودن که پدر مادر میشن از خدا میخوان، خدا بهشون بچه میدهن. حالا این من نمی‌دونم چقدر جواب خوبیه
یا اگر برای که 2-3 سالگی باشه شاید اشکال نداشته باشه، ولی اصلا برمیگره به این که چون بعدن اصلا بچه نمیفهمه شما چی گفتی، چون اصلا بچه نمیفهمه خدا چیه و خواستنش چیه. به همین جهت است که بسیار از اوقات پدر مادرها 2 تا جواب اگر بدن، یه جواب خیلی ساده ولی با بی‌اعتمادی، دوم میگه نمیدونم. بچه‌ها
نمیدونم.
آره نمیدونم. خیلی
خوب بگم من از کجا اومدم
چی من نمیدونم. نه از کجا اومدن اینه که پس تو شکم ما میومدی، بعد ممکنه سوالش نه از کجاش اومدم، وقت گیر میافتی. میدونی اون وقت وقتی از مادر بپرسه یه مشکل داره، از پدر یه مشکل دیگه. به همین جهت است که برخی از اوقات میتونه یه پاسخ این باشه، یه پاسخی که از نظر علمی بشکن کلاودینگ، اینه که ببین مثلا بعضیا رو از تو شکم در میارن، میرن بیمارستان درش میارن، ولی اگر بچه یه ذره سنش بالا باشه و کنجکاو باشه چجوری درش میارن؟ اون وقت گیر میافتی. برای که به مجردی که خواستید بگید شکم رو پاره میکنم، وقت یک وحشتی رو میتونید در دل بچه وجود بیارید که درستش کن. بنابراین در این گونه موارد برخی از خود نمیدونم، نمیتونید به این مورد بگید، بگید حالا بزرگ میشی میفهم. منم میدونید چه سنی بودم فهمیدم، 15 سالم بود، تا الان 5 ساله. برو نمار کارت بابا، بلم کن. حالا هر جو اومدی برای تو که خوب اومدی، خیلی هم خوشگلی، خیلی هم خوبی، داداشتم خیلی خوبه، مون بزرگم خوبه، همه بالاخره از یه جا اومدیم دیگه، خیلی هم خوب اومدیم. این همه وقتی کسی تولد میگیره چرا مردم میرن گل میبرن هدیه میبرن، چرا ما جشن تا اصلا موضوع رو به همش بریزید تا اینکه اون یه دفعه
اینکه بگیم من نمیدونم تو میدونی یا نه، ازش بپرسیم که او چه فکر میکنه.
نه اینکه بگین من نمیدونم، نه همین حرف نیست که خب تو خودت چی فکر میکنی مثلا. بعد وقتی یه جوابایی بهتون میده، شما میگید فلاسفه هم نتونستم به اون خوبی جواب بدم، چون همیشه عرض کردم فلاسفه کودکان ریش دارن. الا همچی حرف از خیلی مهمتری نظر، وقتی آدم که تاریخ فلسفه رو میخونه متوجه میشه که همچنان ما در همون سوالات اولیه باقی مونده. چیز هست بی‌اف اسکینر در کتاب بیان فریدم اند دیگنیتی، فراسوی آزادی و حرمت، بیان میکنه که ما 2500 سال خیلی سالمون فرقی نکرده. درنجاست که تو این گونه موارد همچنان همون کودک 2500 ساله قبلی هستیم. تو خیلی زمینهای دیگه تونستیم به اوج آسمان و قعر زمین و دل ذرات و اتم بریم، ولی به این موارد که میرسه همون حرف خودش ماست، گفتن فسانه یا در خواب شدن، به قول معروف ای بی خبران راه نه این است و نه آن. و فرقی هم نمی کنه، حالا بالاخره اگر در راهیم و آخرم بفهمیم هیچ کدومش نبوده خیلی هم بدم نیست. البته میدونید بزرگترین مشکل آدمای باهوش همون سه تا اگزیستنشال انگزایتی، استراب هستی، یکی مرگ، یکی تنهایی و یکی شک. دیگه همیشه باید با اینا زندگی کرد و به همین جهت هست که اگر توانایی برخورد با مبهم و نامعلوم رو نداشته باشیم که توان زندگی نداریم. به همین جهت که علم حتی چیزی جز تئوری احتمالات نیست، یعنی فقط احتمالاته، با قطعیت و یقین روبرو نیستیم، تو هیچ زمینه نیستیم. تازه اون قطعیت و یقینم نسبی و برمیگرده به در حقیقت ابزار مشاهده ما. وقتی ما نگاه میکنیم به زمینی که ثابت ایستاده و سطحی مسطح هست، هم کرویست و هم در حال حرکت با سرعتی وحشتناک، ولی خب من و شما اینگونه حس میکنیم، یا من و شما وقتی به هم دیگه نگاه میکنیم حرکت الکترون ها رو به دور هسته که نمیدیم، ما یه انسان یا تیکه سنگ محکم سالید میبینیم، ولی اونجا بزرگترین هیاهویی که ممکنه وجود داشته باشه و چرخش و گردشی که هست اونجا حتی برای هر اتم وجود داره که با سرعتی حیرت انگیز دارن میچرخن. جهان یه برای ما بود و نبودی نداره، یه نمودی داره و این مهم هست که جهان برای من یه نموده با ابزار من. من جهان رو این گونه میبینم، یه عینک بذارم یه جور دیگه میبینم، دوم یه ذره‌بین بردارم شکل دیگه، میکروسکوپ بردارم اصلا جهان یه چیز دیگه میشه، میکروسکوپ الکترونیکی بگیرم اصلا جهان یه چیز دیگه است. بنابراین ابزار مشاهده است که نمود رو میسازه و به همین جهت هست که من و شما دنیا رو این گونه می‌بینیم، همونطور که ممکنه یه سگ و گربه دنیا رو یه جور دیگه هم می‌بینه، هم صدا رو یه جور دیگه می‌شنوه، اونایی که مانند ما نیستن. به همین جهت هست که حتی موجودات متفاوتن، در خصوص بچه‌ها هم همینه. به همین دلیل هست که خیلی به آنچه که داریم نباید مطمئن بشیم که این همین است و غیر از این نیست. به هر حال همه چیز در همون ابهام و شک است و تازه ما در یه دایره محدودی حرکت می‌کنیم. آنان که محیط فضل و آداب شدن، در جمع صحاب شمع اصحاب شدن، رهز این شب تاریک نبردن برون، گفتن فسانه ایو در خواب شدن. برای خوش آشان با تون صحبت کرد،
بسیار
سپاسگزارم. شنگ رجمند اجازه بید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم، لطفا با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Tarzana, California 323-886-DENTIST 323-886-3368 EliteImplant.com.
روز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، چهار شب و چهار روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه، شرکت در چهار کنفرانس و دو جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان، معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-800 1991 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. روز چهار شب و چهار روز به باهاماس. به امید دیدار.
دکتر ایرج نباتیان دارای برد تخصصی در روانپزشکی با سالها تجربه طبابت در درمان بیماری‌های اعصاب و فوق تخصص از دانشگاه‌های کالیفرنیا و شیکاگو، در آفیس دکتر ایرج نباتیان مدیکر و مدیکال پذیرفته می‌شود. مطب در وست وود مدیکال پلازا. تلفن تماس 424-273-4866 424-273-4866 دکتر ایرج نباتیان.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745 ده
ده. اوسه صرف 8 ایرانیان. اینفینیتی دومستیک.کام. اگر من سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگم.
قربان، مدارک قبول. این پیرمردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد آدم جلوی چشش نیاد، از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوع آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خواستم درباره یه رابطم یه دو تا سوال بپرسم. من 7 ماه پیش با یه آقای آشنا شدم و 3 ماه و نیم 4 ماه اول همه چی تقریبا میشه گفت خیلی خوب بود، هیچ مشکلی نمیدیدیم، تا اینکه ایشون یه مشکل خانوادگی پیدا کردن از ایران و بعد برمیگشتن ایران و بعد چند وقت فهمیدن که نه، مشکل رفع شده و قرار نیست برگردن.
صبر کنید. اولا هر دوی شما چند سالتونه؟
من 28 سالمه، ایشون 30 سالشونه.
شما هر دو؟
من پی‌اچ‌دی کامپیوتر میخونم، ایشونم تخصص پزشکی میخونم.
اون وقت ایشون چطور شد ولی مشکل خانوادگی رفتن ایران و موندن اونجا؟
نه، مشکل خانوادگی پیش اومد، ایشون بلیتشون هم گرفتن که برگردن، ولی خداشو کل شد مشکلش و برنگشتن.
آخه شما یه جوری گفتی؟ نه فهمیدم. ایشون پس نرفتن اصلا؟
نرفتن.
آخه پس آخه شما میگید ایشون برنگشتن آخه؟ شما
منظورم ایران برنگشتن، من بعد بیان کردم.
ها، به ایران نرفتن چون برنگشتن، که حالا چون من فارسیم خرابه ولی شما مسکه خیلی بستون بهتر. شما بر چه مدتی شما خارج از ایران هستید عزیز؟
2 سال و نیم.
ایشون چه؟
4 ساله، من 2 سال و نیم.
خب حالا چه خبر است میان شما؟
بعد اون جریان ایشون به من اون مشکل خانوادگیشون رو نگفته بودن تا تقریبا 3 ماه و نیم 4 ماه از رابطه ما میگذشت و یه دفعه اخلاقشون تغییر کرده بود، یعنی نه تماس میگرفتن نه دوست داشتن صحبت کنن با هم. و وقتی که من ازشون هم میپرسیدم میگفتن نه تو حساس شدی، بالاخره رابطه بالا و پایین داره و تو حساس شدی. تا اینکه من بعد یه هفته دو هفته ایشون بهم گفتن، وقتی من خیلی پیگیری کردم گفتن آره من نمیخواستم بگم چون انقدر سخت بود بیان کردنش، هم برای من سخت بود که بخوام بهتون بگم. و گذشت و بعد این مشکلشون که حل شد یه
ببخشید نه صبر کنید، ایشون مشکلشون چی بود؟
پدرشون ایران یه بیماری داشتن که گفته بودن که ممکنه تا 6 ماه آینده سرطان دارم و ممکنه که بیشتر 6 ماه زنده نباشن.
خب این چه بهانه است برای که آدم بد اخلاق باشه یا با کسی که آشناس رابطه نش باشه یا کنار هم نباشه؟ مردم وقتی مشکلی پیدا میکنن تازه به سمت هم میرن، آدم وقتی کسی میمیره همه دور هم جمع میشن، این چه توجیهی داره؟
دو تا چیز گفتن، یکی این که مدل هر کسی یه مدله و من مدلم اینه که به کسی نمیگم و سعی میکنم اول برای خودم حلش کنم بعد با کسی در میون بذارم.
چه چیزی رو ایشون میخواستن حل کنن عزیز؟ من اگر
خودم نمیتونستم قبول کنم همچین جریانی رو و یه مقدار زمان میخواستم که قبول کنم همچین مشکل تو زندگی من پیش اومد.
شما واقعا آدم های تحصیل کرده واقعیت جهان رو اینگونه، اونم یه پزشک واقعیت جهان اینگونه که من نمیخواستم قبول کنم که پدر من مریض یا سرطان گرفت یا من ممکنه بمیرم. مگر ما تو این زمینه با هم شوخی داریم در دنیا؟ و بعد وقتی اینجوری شد من میخواستم تنهایی چی کارش بکنم؟ ببینید من میخوام از شما سوال بکنم که حال مطمئنی شما حال هر دوتون خوبه؟ آخه علائم گرفتاری و بیماری نشون میدید و شمایی که اینا رو پذیرفتید یا باش راحتی؟
نه بعدش راحت نبودم. من آخه دکتر مشکلم دقیقا همین تماس گرفتم امروز به خاطر این که من تو رابطه فکر میکنم مشکل دارم، یعنی تو رابطه نمیدونم، فکر میکنم من یا 0 و 100 یا خیلی خوب رفتار میکنم یا خیلی بد رفتار میکنم. و خب اونجا بود که فکر کردم چون من هیچ رابطه جدی نداشتم اینجا باید یه ذره کوتاه بیام و همیشه شاید خوب آدم باید درک کنه آدم باید شرایط سخت. و ادامه بدم آقای دکتر.
آخ عزیزم ما در مرحله درک دیگری در شرایط سخت نیستیم، در مرحله تناسب شما و سلامت مطرحه. من همیشه میتونم همه آدم ها دمم تنم یه دزدی هم که از شدت بیچارگی رفته دزدیگری درک کنم، ولی بعدم باش ازدواج که نمی کنم. آخه مثلا درک کردن چه ارتباط داره به پذیرفتن و بعدن ازدواج؟ من فقط بخوام مطمئن بشم شما دوتا واقعا کوششی در جهت شناخت هم دارید، یعنی واقعا حرفای ایشون کارای ایشون یا حرفا و کارای شما معمول مرسوم همه دارن یا یه عیب و ایرادیه؟ من فقط بخوام چشمتون روی اون باز کنی. آیا ایشون رفتارشون عادی و معمولیه در بیشتر زمین ها در ارتباط با شما یا دیگران؟
در ارتباط با دیگران بله، ولی یه چیزی که من بعدن کم کم متوجه شدم ایشون بیشتر حرفاشون رو تو کنایه میگن، یعنی اصولا حرف مستقیم به کسی نمیزنن، اگر ناراحت باشن یا چیزی تو کنایه میگن. و سر همین بود که یه مقدار من بهشون میگفتم که مثلا با هم راحت صحبت کنیم، میگفت نه من همیشه راحت صحبت میکنم و تو الان یه ذره حساس شدی، که بعدم برای من تعریف کردن. و یه ذره که ایشون مشکلشون حل شد رابطه داشت جلو میرفت دوباره یه مقدار همه چی تغییر کرده بود، یه مقدار کمتر تماس میگرفتن و روزایی که قرار بود با هم بگذرنیم کمتر میومدن. و من دلیلش رو ازشون پرسیدم، گفتن که به خاطر اینکه شما هیچ کاری واسه این رابطه نمیکنین و من میخوام ببینم اگر من هیچ کاری نکنم شما تلاشی میکنی یا اصلا این رابطه براتون مهم هست یا نه فکر میکنین که همیشه من باید تلاش کنم.
ببخشید هر کسی که شما رو بشنوه میدونه رابطه براتون خیلی هم مهم و جدیه. این یک. دومی که شما چی کار باید کنید؟ مثلا از دیوار خونه ایشون باید برید بالا، ماشینشون رو باید برید بشورید وقتی دم در خونه شون، چی کار باید برای رابطه بکنید؟
من اصولا تماس نمیگرفتم چون ایشون تایمایی که توی بیمارستان بودن یا اینکه درس میخوندن خب مشخص بود، ولی خب تایم شما من وقتم آزادتر بود و ایشون میگفتن این یه نشونه است که شما اصلا رابطه براتون مهم نیست که هیچ وقت تماس نمیگیرین و همیشه منتظر این که من اول تماس بگیرم.
صبر کنین من شما رو صبر کنین صبر کنین
بله.
شما به من یه پیامی دادی، مثلا اون پیام نرفتن ایشون، یه پیام من دادی که ایشون من نمیخواستم تلفن کنم چون درس میخونن و کار میکنن، ایشون میگه من وسط درس و کارم میخوام تو تلفن کنی، خب شما بکنی.
نمیگفتن آقای دکتر، میگفتن میسکالتون رو ببینم بعدا خوشحال میشدم که شما به فکر کنید، و این آخر رابطه گفتن، یعنی اون بعد اون جریانا گفتن، بعد اون جریانی که مشکلشون حل شده بود گفتن.
شما یه جوری راجع به اون مشکل حل میکنید انگار یه حادثه تاریخی بوده که مبنای تاریخه. خب حالا ایشون حرفشون به شما این است که چون تو تلفن نمی کنی پس معلوم رابطه برای تو اهمیت نداره؟
بله، ایشون تغییر رفتارشون رو گفتم به این علته که میخوام ببینم که اگر من تلاش نکنم شما تلاش میکنید.
آخه ایشون باز شما منو بفهمید، وقتی آدم گوشی تلفن دو تلفن یه تلاش از دیوار داره میره بالا. آخه این لغت ها برای شمایی که تازه از ایران آمدی، من نمیدونم، من 40 سال اینجا، ولی زبون فارسی وقتی تلاش میکنیم یعنی عرق میکنیم، سربالاییه، خیلی ها نمی کنن. من یه آدم پرتلاشی هستم، میگم گودم گوشی تلفن رو بگی زنگ بزنه، این خیلی تلاشه. یعنی ببین عزیز، من نمیفهمم شما دوتا رو، یعنی مدت هاست که متوجه شدم دوستان تحصیل کرده رو نمیفهمم، ولی شما به من بگید شما فکر میکنید ایشون از شما خوشش میاد و شما رو دوست داره، یا ظاهر شما، زیبایی شما، بدن شما برای اون آدم جالب و جذاب و این چنینه؟
آقای دکتر دقیقا مشکل همینه که ما الان تقریبا 3 هفته است که رابطمون رو تموم کردیم و ایشون به من گفتن و بالاخره بعد میگم من یه ذره زیادی پرسجو کردم که چرا همه چی انقدر عوض شده، چرا همه چی انقدر خوب نیست. اول که ایشون گفتن من حساسم، همه چی مثل همه رابطه های دیگر، ولی کم کم گفتن که اول رابطه که 4 ماه ایدئال، 4 ماه و نیم، 5 ماه ایدئال بود، سر این بوده که زیبایی شما، خب توی خانم خیلی خوشگلی هستین، برای من جذابیت داشت و این تأثیر میذاشت، ولی کم کم که زمان میگذره آدم تفاوت ها رو میبینه، تفاوت تو هدف رو میبینه و اونا برای من نشون داده شده بود که من یه ذره اخلاقم تغییر کرده بود.
واقعا من که هنوز نفهمیدم یعنی چی؟
یعنی
تفاوت در هدف، تفاوت نصب کنید، تفاوت در هدف یعنی چی؟ یعنی شما دنبال چه هدفهایی هستید و ایشون دنبال چه هدفهایی هستن که با هم تفاوت هدفی دارید؟
ایشون میگن من سطحی هم، ایشون عمقی هن و یه مقدار با هم تفاوت داریم.
خوشی به من بفرمایید که تو مدتی که با هم 3-4 ماه اول رابطه جنسی هم داشتید؟
بله.
چرا؟ بیدن بس گفتم چرا یک کسی 3-4 ماه با کسی آشنا شده میخواد ازدواج کنه چرا رابطه جنسی داره؟
آقای دکتر بخوام واقعیت بگم، این بود که من رابطه جدی نداشتم و تمام رابطه های جدی که داشتم دور اطرافم میدیدم، میدیدم که همه میگفتن این مهمه و
برای شما تحصیل کرد نمیستم دور آدم از دوربرش میپرسه، من کار کامپیوتری کنم از دوربری ها پرسیدید حالا مثلا از عمه زنگ عمه جان خاله جان یه مشکل دارم توی این پروگرامینگ کامپیوتر، نظر چی میخوای؟ با بزرگ که بس همه ما سنش بیشتره، چند تا پیرن بیشتر باری. به من بگی چه مدتی بعد از آشنایتون با هم رابطه جنسی داشتیم؟
2 ماه.
خب الان سفت هست که تمومش کردی؟
بله، ایشون اواخر میگم یه ذره کنایه هایی که میداختن عجبم میکرد و واقعا همه این که چرا داره اینطوری میشه من داشت اذیت میکرد، که من از ایشون پرسیدم، ایشون گفتن که من تازگی ها دارم فکر میکنم که ممکنه دختری که من همیشه آرزوشو داشتم باشه ازدواج کنم شما نباشید، که من گفتم اوکی اگه شما به این نتیجه رسیدی میتونیم از هم جدا شیم، بعد ایشون قبول نکردن من جدا شدم، ایشون همینطور تماس گرفتن که زمان میتونه خیلی چیزا رو حل کنه و شما سریع تصمیم میگیرین. حالا این نظر من بود، این به ذهن من رسید، قرار نیست درست باشه. و
یعنی یه آدمی توی رابطه سر بود و نبود به کسی برگرد بگه تو دختر ایدئال من نیستی، بعد برگرد بگه حالا شاید با زمان درست بشه، فعلا بمونه تا ما نفر بهتر رو پیدا کنیم. خب شما پستشون از من چی عزیز؟
یه دو سه تا سوال
برای
من هست.
بذار من از تو دو سه سوال بکنم بعد پیام رو بشن. اما من بگو شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
اونا بزرگتر کوچکتر چجوری؟
بله من فرزند آخری خانواده‌ام.
اونا با چه فاصله ای از شما هستن؟
خواهرم 4 ساله، برادرم 10 ساله.
دختر باهوشی هستید ولی غیر از هوش جای دیگه خبری نیست. ظاهر زیبایی هم خودتون تبلیغ کردید، دختر باهوش خوشگل یا خوشندام اما کم عقله. ولی خب حالا بذارید ببینیم پیام ها رو بشنیم به کجا میرسیم. سوال های شما چیه؟ با هم صحبت کنیم عزیز. روی خط بشید شنگ و نجمن با ما باشید.
اگر در سال گذشته پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را به وکلای کمکار و کم تجربه سپرده اید، اگر با دریافت مبالغ ناچیز، سرخورده و مأیوس به بن‌بست رسیده اید، اشتباهات گذشته را دیگر تکرار نکنید. از امسال پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را فقط به دستان پرتوان او بسپارید. به وکیل اول در تصادفات، دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده‌های میلیون دلاری. شانس پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری در گروه تجربه و تخصص او و 99% موفقیت در پرونده‌های تصادفات اثبات کننده قدرت بی رقیب اوست. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. سال نو با همش نو. House of Legends proudly presents Friday, February 2nd and Saturday, February 3rd فرصتی استثنایی برای یک دیدار، برای سپاس، سپاس از سلطان قلب ها آره. جمعه دوم و شنبه سوم فوریه The House of Legends در انتظار رویارویی با آره. عارف لایو ات دی هاوس اف لجندز. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-699-9000 و 818-985-5800 تماس بگیرید یا از سایت های کاباره تهران .com و emperorent.com دیدن کنید.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمای امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.cirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کریدیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کریدیت کافی ندارید؟ اوورنایت کریدیت تنها راه رسیدن به کریدیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کریدیتی. با اوورنایت کریدیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کریدیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
این قسمت از برنامه رازها و نیازها از طرف فارمرز کلاب عرضه کننده برنج های باسماتی معطر و خوشبخت به شما تقدیم می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
چی فکر کردی توی این مدت عزیزم؟ چه چیزی برات غیرعادی بود؟ هرچی داری بگو ازم، سوالاتم من در خدمت هستم. ولی میبینید من واقعا همینجوری یک کمی موندم، شما چرا اینقدر کم راجع به انسان و رابطه میدونید؟ حالا بگو عزیزم.
مشکل من اینه که من نمیدونم چی شد که بعد 4 ماه و 5 ماه بعد همه چی اینقدر تغییر میکرد و چیزایی که ایشون میگفت این که من زیادی خوبم و ممکنه که فیک باشم، واقعی نیستم و اینکه تو هر جمعی میرم همه مثلا هیچ که بد نمیگه و همه منو دوست دارم، این نشونه فیک بودن یه آدمه و من یه ذره احساس میکنم که این تو جنبه‌های دیگه این منم دیده میشه و همش دارم مقایسه میکنم واقعا همچین آدمی هستم، چون تو جنبه‌های درسی هم من تو هر ولی بیشتر جایی که وارد میشم همه واقعا بیشتر چیزی که هستم روم حساب میکنن و واقعا من چیز دروغی هم در مورد خودم نمیگم و چیز اضافه‌ای هم نمیگم، ولی استادا خیلی دا بیشتر چیزی که من هستم روم حساب میکنن و واقعا میخوام بدونم که میتونم بفهمم.
آخه یعنی چی این حرفای شما میزنی؟ یک کسی به کسی رو ببینه خوبه بگه پس تو فیکی و واقعی نیستی، یک کسی بگه تو میای تو محیط اجتماعی مردم به تو به گونه رفتار میکنن و رابطه دارن یا حرفای راجع به تو میزنن که خوبه پس تو باید دروغ و فریب و بازی باشی، بعد شما با شنیدن اون در حالی که خودتون مدعی و معتقد هستید که بیش از حد هیچی نشون نمیدید، 10 رو نه تنها 11 نشون میدید بسا 9 نشون میدید، بعد مردم شما رو 10 میبینن، بعد شما به این سوال رسیدید که شاید من باشم. شما حالتون خوبه؟ شما فکر میکنید جنگ جهانی دوم تقصیر شما بود؟ عزیز این چه نگاهیست؟ چرا این نگاه بچه آخر هستید؟ فاصلتونم خب با تازه اونی که خوبه 4 ساله، اون یکی که اگر اشتباه نکنم 10 ساله، ولی عزیز اصلا شما برای خودتون هیچ جایگاه پایگاهی قائل نیستید و اگر یه مردی رو باش ازدواج کنید که هر روز شما رو به کوبه، آخر کار برمیگردید میگید من دیپلم دبیرستانم هم دروغه. شما چرا همچی چیزایی رو میپذیرید و شما چرا بی خودی فکر کردید که با این کمدانی راجب رابطه و انسان شما توی تصمیمتون درستید وقتی میگن ای بود اشکال از توه بگی ای بود شما قبول کنید شما از شماست. شما دید از اول که داستانو گفتیم اصلا برام قابل قبول نمیدید که کسی به بهانه مسائل ایران با شما اونجوری بکنه. اونم اصلا یه آدمی که احتمالا توی کشوری تنهاست با یه دختری دوسته، سه ماه چهار ماه با هم رابطه خیلی خوبی داشتن، اتفاق بدی براش که حالا داستان پدرش بیماری ممکن داشته باشه به مانه یا بره پیدا میکنه. بنابراین این آدم به سمت یه کسی مثل شما بیشتر کشیده و کشانده میشه تا اینکه با شما کاری نداشته باشه. بعد بیه من خودم باید مسائل خودم رو برای خودم حل کنم. من مثلا شوک شده بودم که چرا اینجوری شده. یعنی چیزهایی که بیشتر بازی و بهانه است. و الانم ایشون حرفش اینه که تو اون دختر ایدئال نیستی. وقتی هم که بالاخره و خوشبختانه به شما برخورد و گفتید پس خداحافظ، حالا اومده میگه نه اونو گفتم ولی حالا شاید تو بی خودی ناراحت شو، امیدوار باش با آینده. نه بنابراین شما یه کوششی بکنید که دختر بهتری بشید، شاید من هم شما رو بخوام. من نمیدونم، من حرفایی که شما میزنید دارم به یه زبون دیگه ترجمه میکنم، درسته؟ و شما هنوز دو دل موندید سر چی عزیز؟
من توی رابطه نموندم، الان بعد از سه بار کات کردن و دیگه بر نگشتیم. ولی همش این سوال منه که من تو این سن با اینکه تو اجتماع خیلی هستم هیچ وقت نتونستم یه رابطه خوب داشته باشم. خب این نشون دهنده اینه که من یه جای کار دارم اشتباه رفتار میکنم.
نه معلوم نیست. نه عزیز من معلوم نیست. ببینید این درست پس این است که شما بگید رفتم تو سه تا مغازه لباس خوبی برای مهمونی امشب پیدا نکردم. برخ از وقت خیلی عادی عزیز. بعدم شما با حرفایی که من میزنید نشون میده که شما رو من میتونم به کودکیتون، حالا گفتم قبل از پیام ها، بی توجهیتون به ارزیابی درست مسائل که بوی کم عقلی میده متهم کنم. ولی اینا موضوعی است که آدم مثل این که آدرس گم کرده بهش بدن پیدا میکنه میره. میدونید یعنی اصلا مسئله جدی و مهمی. شما تو کدوم ایالت هستی؟
من تو ایالت ایلینوی.
اوکی. ببینید عزیز، من پیشنهادم به شما اینه که یه مقداری بیشتر در این بارا فقط بخونید و بدونید، برانم درگیر رابطه نشی. من به همجرس که فرض کنید سیدی انسان و عشق یا ازدواج خانواده یا پنجا باید نباید یا چرا ازدواج چرا طلاق، اینا رو هم مثلا 30-40 ساعت مطلبه که اگر یکی دو بار بشنن مثلا بعضی از اونا رو یه دفعه متوجه میشید که موضوع واقعا یه چیز دیگری است. و این گونه گزارشی که میدید و این گونه اتفاقات که بین شما افتاده و الان پرسشی که دارید براتون یه معنای دیگه پیدا میکنه. حالا به من شما گفتید که اگر همچنان هست دو سه تا سوال دارید. چه هست عزیز؟
یه سوال دیگه اش اینه که من واقعا بی‌اعتماد شدم به اینکه نمیشه گفت به آدما، شاید به خودم، تشخیص انتخابای خودم. اصولا احساس میکنم که من تو رابطه نرفته بودم ولی چند آدم دیگری هم که من خوشم میومد و میخواستم باهاشون رابطه داشته باشم اونا هم خوششون میومد، همه اولین چیزی که در مورد من میگفتن درباره ظاهر بود. و من احساس میکنم که آدمایی رو که انتخاب میکنم فقط ظاهر من براشون مهمه.
نه 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 دیگه... نه ببینید عزیز، در مرحله اول معلومه با ظاهر باشه. من تا وقتی که میگم یه نفر به شما معرفی میکنن مبادا باش قرار بذارید ببینید مثلا کجا کار میکنه، کجا زندگی میکنه، برید ببینیدش از دور یه نگاه یه دقیقه‌ای بهش بندازید ببین این اون چیزی هست که شما میخواید. ای نه اصلا همدیگه رو نبینید. معلومه عزیز مسئله فیزیکال اند سکشوال اتراکشن موضوع مهمیه و این مسئله است که اصلا نمیشه کم اهمیت باشه. علاوه یه آدمی شما رو میبینه خوشش میاد برای اینکه خوبید، باید اینجوری باشه. آدم ها که قرار نیست از کسی که بعدشون میاد به سمتش برن یا وقتی شما خوبید سراغتون نیان. پس ببینید باز یه حرفایی میزنید عجیب و غریب. خب آدم ها با اون دلیل میان، مهم بعدن اون آشناییه. اونجاست که من با شما دیدید چه اعتراضی داشتم، اونجاست که شما خود با یه آدم آشنا بشید. معلومه به نظر من نباید درگیر رابطه جنسی بشید، برای که اون همه چیز رو تحت شعاع قرار میده، قالب اوقات هم رابطه رو خراب میکنه. حرف من این است که رابطه جنسی قبل از عشق، عشق رو متوقف یا منحرف میکنه، یعنی مسیر عشق رو. برای که یه بیراه هست از جاده خاکی در استفاده میکنه، از جاده اصلی میاد بیرون، برای که توجه و تاکید میره سراغ یه چیز دیگه. بعد شما به یه اشاره به دوستانتون و دوربریای کردید که همجوری من موندم این مطالعات علمی از کجا صورت گرفته و اون نتیجه گرفته. حالا کاری به اون ندارم. بعدم ایشون اون حرفایی که به شما زده یا کارهایی که کرده، بعد شما آخر کار همه رو تقصیر خودتون رسید برای که بچه آخری. چون ببین عزیز، ماجرای بچه آخر اینه که 5000 تجربه داره که تو همش بهش گفتن تو نمیدونی، تو نمیتونی، تو نمیفهمی. و اگر بچه آخر مواظب خودش نباشه، تو آخر اون با نمیدونم، نمیتونم، نمیفهمم زندگی میکنه. و شما خودتون به خودتون و به دیگران ثابت کردید که توانایی هایی دارید. دانشجوی یه رشته سخت و سنگینی تو رشته پیشی هستی. بنابراین شما قابلیت و توانایی دارید. و دیدید که من به شما گفتم ایراد بزرگ شما چیه؟ ایراد بزرگ شما اینه که رانندگی بلدید، اتومبیل دارید، پول دارید، بنزین دارید، همه چی دارید. آدرس گم کردید. این که موضوع مهمی نیست. آدم آدرس رو میگیره میره. به همجاست که یه ساختن و درست کردن شما به صورتی که اون مجموعتون درست باشه کار ای بسا 100 ساعت مطالعه است یا 50 ساعت کار یه نوع گفتگو با یه آدم آگاهه. برای این که ماجرای شما ماجرای آدرس عزیز. دختر خوبی هستی پیداست، دختر صمیمی و مهربونی هستی پیداست، ظاهر و زیبایی داری، تحصیل کرده هستی، بسود چیه؟ اون آقای دکتر به هر دلیلی میتونسته تو رو بخواد یا نخواد، هیچ اهمیتی هم نداره. اگر 100 تو رو نخوان، نشوندنده نه خوبی اوناست نه بدی اوناست، نه خوبی تو نه بدی اونو. ماجراییست که آدم ها به یه دلیلی و یا دلایلی از هم خوششون میاد یا بدشون میاد. روزی که شما نخواستن دیگران یا خواستن دیگران رو ملاک ارزیابی خودتون قرار دید، شما از پا در میاد. اصلا مهم نیست که 3 تو رو بخوان یا 3 تو رو نخوان، فرقی در ماجرا نمی کنه عزیز. مهم این است که شما با توجه به آنچه که هستید و می خواهید اون آدم ها به شما می خورن این را. همطور هم که اگر شما 5 مرد رو رد کردید، معناش این نیست که شما یا خوبید یا بدید یا اونا خوبن یا بدن، اصلا هیچ ارتباطی به هم ندارن. متاسفانه ما در فرهنگ اونجوری میبینیم. بعد شما یه نتیجه گیری عجیب و غریب که میکنی چیه؟ من بدبین شدم، مثلا جور مات موندم. چرا؟
احساس میکنم، میگم رو ظاهر من، کسایی که من خوشم میاد و شاید نمیدونم کسایی که خوشم میاد، فقط اولین چیزی که میگن اینه که ظاهرتون جذبم کرد و این یه ذره اذیت هم میکنه. خب ظاهر تموم میشه.
من الان توصیه دارم. اولا من جوابتون دارم، برای من الان توصیه دارم. شما تش میبرید عزیز. اولا یه پاتون رو میشکنی، بعدم صورتتون رو یه دوتا زخم میزنید روش، و بعدم یه 50 وزن بذارید رو خودتون، بعد دیگه از این به بعد عشاق شما میان سراغتون، دیگه به فکر ظاهر و زیباییتون نیستن. شما واقعا حالتون خوبه؟ من یاد حال حسن خودم رو هم ای به خودم بگیرم. بعدم حرف عجیب و غریبی که پشت سرش یواشکی گفتید رفتید، عادی میشه یا تموم میشه؟ یه چیزایی گفتید؟
نه
واقعا نه. یعنی شما یه تصوری دارید که زیبایی مال یه دختر 28 ساله است، در یه زن 48 ساله یا 68 ساله دیگه نیست؟ شما هنوز یه نگاه بازار برای فروش بند بازار بردگان رو دارید که دختر جوان میخواد؟ یعنی هیچ یه زن یا مرد 30 هیچ زن و مرد 50 خوشگل یا خوشتیپ یا خوب نیست؟ برای کی نیست عزیز؟ شما در سن 70 اگر شدید دیگه اصلا انسان نیستی و زیبام نیستی. خب شما زیبایی یه 50 یا 70 رو دارید. ببینید چقدر نگاهاتون غیر واقعیه. علاوه اصلا زیبایی عادی نمیشه، عادی هم بشه مهم نیست، زشتیه که متاسفانه میمونه، کار دست آدم میده. بنابراین شما یه شانسی دارید و اونم زیباییتونه. ما سر اونم بحث داریم. ببینید شما واقعا مدرک دیپلمتون گلابی نیست؟ یعنی یک کسی
دوست متاسفانه
دانشجو خوبی هم بودم. معلومه که سرت انداختی پایین، فقط درس خوندی دیگه، ناقص الخلقه دیگه، سر گنده داری با دست و پای 2-3 سانتی متری، یه چیز عجیب و غریبی هستی عزیز. نه یک کمی اصلا وارد دیگه رابطه نشو قربونت، برای که شما اولا یک کمکی در زمینه مربوط به خودتون نرشته علمیتون یک کمی مشکل اعتماد به نفس دارید، ولی بیشتر مسئله شما سلف استیم و حرمت نفسه. شما اصلا خودتون رو خوب و خواستنی دوست داشتنی تای وجودتون نمیدونید، تازه تا اونجایی که حتی حسن شما میشه عیب شما، و این خیلی اذیت کننده و خطرناک است. این تازه من خوبی من بشه عیبه. نه باید با یک کسی کار کنید، ولی لطفاً اگر نشنیدید سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید نباید و انسان و عشق رو، یکم هم حتی آنچه که مربوط به خوشبختیه، راز و رمز موفقیت، شخصیت سالم و نرمال، شخصیت ناسالمه، لطفاً یه مقدار تو این زمین ها اطلاع پیدا کنید، برای که کاملاً چراغای دوربر شما درباره رابطتون خاموش خاموش عزیز. مثلا باور نمی کنم. به همین جهتی که یه کمی نگاه دقیق‌تر و مهمتر عمیق‌تری به این موضوع بکنید. الانم این رابطه بر اساس آنچه شما من می‌فرمایید تمومه، چون اصلا معنایی نداره. نه شما به نظر من آمادگی داشتی تو دارید، نه ایشون. بعدم نوع حرفا بیشتر به بازی و بهانه شبیه تا دلیل. It's excuse, it's a game, it's not reason.
اما فقط من یه مشکل دیگه هم دارم آقای دکتر، اینه که من خوب از ظاهری خوب هندل کردم، یعنی کنترل کردم خودم و گفتم نه نمیخوام تو این رابطه باشم و داشتم به درسم هم خیلی صدمه نزد، ولی از صبح که پر میشم ذهن من مشغوله، یعنی همه خاطرات یا همه چی مثل یه فیلم هست، صبح میاد تو ذهنم.
آخه عزیزم ایت سن فینش بزنی عزیزم، تو من بگو نه سب کن به فیلم کار نکن. نتیجهی که ازش میگیری چیه؟ نتیجهی میگیری که من خوب نیستم؟
بله دقیقا
همین. خب مشکل همونه دیگه عزیز. شما ماهنامه شماره 2 رو ما الان تموم کردیم، ولی شاید بتونید یه جوری تهیه کنید. حالا شاید من یه فکر بگم سر حرمت نفس، شما مشکل حرمت نفس عزیزم. به زبون فارسی هست، به زبون انگلیسی هم هست، 6 pillars of self esteem هست، مال آقای دکتر برندن، یا اسمش هست روانشناسی عزت نفس. البته من با این لغت تعریف موافق نیستم به دلایل، ولی کاری به اون ندارم. روانشناسی عزت نفس ترجمه لغت 6 pillars of self esteem. شما اون رو بگیرید روش کار بکنید. صحبت‌های منم هست. حالا
شما گوش کردم آقای دکتر.
خب پس خداحافظ، دیگه با حرف نمی‌زنم.
نه
آخه عزیز،
اگه جا. من از بچگی یه مشکل داشتم که حالا مادر من همه موفقیت‌ها یا هر چیزی که من داشتم ایشون انکار میکردن، میگفتن به خاطر اینکه بچه لوس نشه، بچه پرو نشه، و این هنوز تو من هست. و این که من همیشه فکر میکنم که من نمیتونم کارا رو انجام بدم خودم و خوب نیستم، این یه چیزی که تموم میشه، یعنی اینکه یه چیزی تو ذهن آدم هاست و میره.
متوجه شدم از این، اول اون رو به جایگاه گذاشتم. حالی که همچین مادری داشته که یه چنین حرف غلط بد ویرانگری رو به بچه هاش یا به شما میگفته، متاسفم عزیز. یعنی این ماجرا بچه لوس بچه ایست که محبت نمیبینه و بنابراین درس به مانورایی میزنی که محبت بگیره. بچه ای که وجودش پر از توجه و محبته هرگز هرگز لوس نمیشه. آخه چه میشه کرد با این کمدانی های ما درباره مسائل روانی؟ خوشحال شدم باید صحبت کنم. یک جمله به تو میگم عزیز، خوبه خوبه خوبی، فقط آدرس رو گم کردی که هیچ 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 عیبی نداره. به خود یه ذره فرصت بده، همین چیز درست میشه، برای که تمام توانش رو داری عزیز. ما مشکل و مسئله با تو نداریم. به اندازه کافی خوبی، دختر باهوشی هستی، توانایی های داری، هیچ طور نشد و هیچ طور هم نمیشه. مطمئنم که بعد از عبادت خودت متوجه میشی که اصلا خودتو نه شناختی نه دیدی، تصویر و تصوری از خودت ساختی که اصلا نیست، و و ابدنم این حرفایی که به تو گفتن یا برداشتایی که تو کردی یا عقیده و نظری که همکنون خودت داری غلط عزیز. اصلا من همچین چیزی در تو نمیبینم. یعنی تو الان یه فرضی میکنی که مثلا یه مرد 60 ساله نمیدونم مثلا زرد پوستی که اصلا نیستی. بنابراین ول کن اون باوراتو بریز دور و مواظب خودت هم باش. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنونم، لطف کردی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. چنگ و نجمن با ما باش.
این تاریخ رو یادداشت کنید.
شنبه 14 اپریل
یک جشن بزرگ
با حضور بیش از 3400 هموطن و همزبان.
ما و شما
با هم
در دولبی تئاتر،
محل برگزاری اسکار.
شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 شب،
همگی همراه هم
در جشن آغاز پنجمین سال فعالیت رادیو همراه. همراه
با برنامه‌های سرگرم کننده و معرفی کارمندان و برنامه سازان رادیو،
اونهایی که بهشون گوش میدین
و دوستتون دارن،
و با حضور دو هنرمند
که محبوبن،
خوبن، کارشون خیلی درسته.
ستار
گل نازم، گل ناز، گل نازم، گل ناز.
شهرام سلطی
گل گلدون من، تو رگام خون من، به خدا جون من، بسته به جونه، بسته به جونه، خودم به قربونه.
پس قرارمون شد
شنبه 14 اپریل
سر ساعت 7:07 شب
دولبی تیتر.
لطفاً زودتر بیاین
تا سر فرصت دیدارها رو تازه کنیم.
برای دیدنتون لحظه شماری میکنیم.
به جشن ما خوش آمدید.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هاندی در اورنج کانتی، لگونا نیگل، با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100,000 مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال، فروش سوناتا SE 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23,175 دلار با تخفیف $2,000 و پیش پرداخت $3,995 دلار از طرف خریدار و $1,500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط $234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahonday.com.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست. به این هستید که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
کاشته میشن، سبز میشن، چیده میشن، تمیز میشن، شسته میشن، خرد میشن، سرخ میشن، پخته میشن و بالاخره خورده میشن. نوش جان، این سرگذشت پرماجرای سبزیجات آماده برای پخت الماس از باغ‌های سبز ایران تا سفره‌های رنگین شماست. سبزیجات آماده برای پخت الماس همون سبزی‌های خوش‌طعم و خوش‌عطر ایرانه که طبق مقررات و استانداردهای دقیق FDA در آمریکا بسته‌بندی و به بازار عرضه میشه. کنسرو سبزی قرمه و پیازداغ الماس بدون نیاز به یخچال یا فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو،
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید جان.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتین.
به من شما نفرمولید و الا البته من دو نفر قبلی رو هم از ایران داشتم، گرچه بانویی که بودن مثل که در ایران نبودن ولی گفتن که از ایرانه، یا البته چون در ایران زندگی میکنن. به هر حال خوشحالم که تلفنتون قطع شده، در خدمتتونم.
بله ممنونم. ببخشید آقای دکتر، من اضافه وزن داشتم، بعد مدت ها بود خب رژیمای مختلفی رو میگرفتم. از عید تا حالا، از فروردین تقریبا میشه، با یه روشی آشنا شدم به نام هیپنوتراپی. الان خواستم ببینم که شما این متد رو میشناسین و آیا تاییدش میکنین، به این شکلی که اون دسته ای که به فرض من سفارش دادم از دیگه، حالا اون کسی که برای من فرستاد چند تا سیدی روش بود، یه سری آگاهی ها میداد. و اون چیزی که الان میخوام سوال بکنم اینه که دو تا مورد توش بود، هیپنوتراپی یک و هیپنوتراپی دو. این هیپنوتراپی یک، یکی شاید به قضا بود که مثلا نوع قضا خوردن رو توضیح میداد که باید این قضاتون رو 20 بار 30 بار بجوید، آروم بخورید، دو تا لقمه بخورید، بعد از این دو تا لقمه یه جوره آب بخورید و بعدش مثلا دوباره ادامه بدید و این باعث میشه که مثلا این جویدن زیاد یا شاید این یه جوره آبی که بین دو تا لقمه و لقمه های بعدی هست، این باعث میشه که مثلا زودتر سیر بشین. و این سیدیه یه به اصطلاح آهنگی پیش زمینش بود، این آهنگ باعث میشه که به خواب آدم فرو بره و یه جور یا آرامشی میگیره همراه با این آهنگ پیش‌زمینه ای که داشت. سیدی دومه در مورد ورزش میگه که شما روزانه مثلا از 20 دقیقه شروع، از 10 دقیقه شروع بکنین، بعد 20 دقیقه، نیم ساعت، تا به یک ساعت برسونین و همینجور یه سری چیزا رو توضیح میده. باز اونم یه آهنگی در واقع آهنگ زمینه است، یه حالتیه که من وقتی اون اوایل گوش میدادم به خصوص مثلا یک ماه اول خانم میبرد، اصلا دیگه متوجه نمیشدم چی میگفت. بعد این آقا میگفت که این حتی اگه خوابم برین این روی شما اثر خودشو میذاره. حالا من نمیدونم این تا چه اندازه از نظر علم روانشناسی صحت داره که این واقعا اثر خودشو میذاره. ولی چیزی که توی این هیپنوتراپی خیلی حائز اهمیت بود برای من و من متوجه شدم، به هر حال من یک کاهش وزنی حالا هرچند محدود و کم باهاش داشتم، ولی اینه که این جویدن زیاد، مثلا این حالتی که ایشون میگه بجوید، برای یکی مثل من که شاید حس میکنم اورال فیکسیشن داشتم، مثلا من دیگه نیاز به آدامس ندارم، من دیگه مثلا نیاز به خوردن آب نبات زیاد ندارم و تو یا ورزشم رو مثلا دائم میکنم، تو خیلی مورده کمک کرده. حالا نظر شما رو خواستم در آن
ببینید. شما در 12 تا موضوع رو اقلا مطرح کردید، بذارید من فقط به اشاره بهش توجه کنم. اول، موضوع کاهش وزن یکی از پیچیده ترین مسائل انسانیه. علت همین است که به خیلی چیزا مرتبطه و بنابراین یکی از اون مواردی است که هر کس فکر کنه به سادگی میتونه این موضوع رو حل کنه و پشت سر بگذاره اشتباه میکنه، برای اینکه کل سیستم به دلیل مراحل رشد و ماجرای زنده ماندن انسان با تمام وجود به جنگ کسی میره که بخواد رژیم غذایی بگیره. علتش هم روشنه، طبیعت گفته گرسنه‌ای غذا وجود داره بخور. این که من گرسنه‌ام غذا وجود داره نمیخورم، حتی به یه نوعی جنگیدن با طبیعته که اگر یه اصولی رعایت نشه حتما موفقیت آمیز نخواهد بود. و بنابراین موضوع کاهش وزن یه پدیده بسیار بسیار سنگینه، حتی برخی از اوقات در بعضی از زمینه‌ها از اعتیاد به مواد مخدر هم در بلند مدت میتونه تأثیر کمتری رو فرد بتونه رو زندگی خودش بذاره با وجود همه پیشرفت‌های علمی. این شماره یک. دو، این چیزایی که به شما توصیه‌هایی که کردن، اینا توصیه‌ها برای این هست که مغز شما که اون باید تصمیم بگیره که من سیر شدم و دیگه غذا نمیخوام یا اون اشتیاق رو به غذا ندارم رو به وجود بیارم. بنابراین ده‌ها بلکه صدها توصیه تو این زمینه‌ها هست. حتی من همین امروز تو رادیو میامدم، دوستان تو رادیو گفتن که گفته شده که اگر قبل از غذا 1 لیوان بزرگ آب بخورید، مغز خیلی زودتر به این نتیجه میرسه که من به اندازه کافی غذا خوردم و متوقف میکنه. و اگر این حرف درست باشه که میگفتن یه مطالعه علمیست، نشون دهنده پیچیدگی مسئله است. پس اون توصیه هایی که به شما کردن در جهت چگونه غذا بخورید، چه غذایی رو بخورید، کی بخورید، و یا توصیه های بعدی که در خصوص ورزش شما بهش اشاره فرمودید، همه و همه برای یه درصدی از آدم ها درصدی کار میکنه. حالا برای شما 3%، برای یکی دیگه 20%، یکی دیگه 60%. بعدم برمیگرده به اینکه خود شما چگونه به موضوع نگاه. پس مورد دومم که در خصوص توصیه هاست، اگر توصیه های درست پزشکی باشه که با توجه به حرفایی که زدید به نظر معقول و منطقی میرسه، کار میکنه. سوم، این که برای شما آهنگ هایی بگذارن و اون آهنگ ها شما رو به خواب ببره، این ترانه های همچین توانی رو دارن، ولی اگر مقاومت کنید خوابتون نمیبره. ولی اگر واقعا آماده باشید و بخواید اون رو تعقیب کنید، غالب اوقات این تأثیر رو داره. اما این که در خواب احتمالا زیر اون ترانه ها حرفایی گفته شده که گوش نمیشنوه ولی مغز اون رو میگیره، که بهش میگن سابلیمینال، مطالعات نشون میده اون درست نیست. یعنی ادعایی که وجود داشته این هست که ما یه موسیقی پخش میکنیم اما زیرش مثلا به شما میگیم تو خوبی، یا غذا کمتر بخور یا غذای خوب بخور. حرف این است که بدن رو شما اثر میذاره. مطالعات نشون میده ماجرای سابلیمینال یا اون چیزی زیر آستانه حسی ما حرف درستی نیست. پس اون تیکش معنایی نداره. اینکه شما 2 دفعه 2-3 دفعه اشاره فرمودید به هیپنوتراپی، من در حرفای شما ابدا مسئله هیپنوتراپی رو ندیدم. هیپنوتراپی یعنی یه مرحله ای از مغز. من و شما بیداریم، مغز ما یه قسمت هایش یه جوری کار میکنه، میخوابیم، یه قسمت های از کار میفته، کمتر کار میکنه، ولی یه قسمت های دیگه بسیار بسیار فعالتر وارد صحنه میشن. هیپنوتیزم یه چیزیست نزدیک به خواب و به همین جاست که فروید که اون رو مطرح کرد به عنوان خواب مصنوعی میشناختش. پس بنابراین بله، چیزی درسته وجود داره به اسم هیپنوتیزم، یعنی انسان میتونه و از راههایی که امروز میشناسیم، تکنیکی که هست، مثل همونطور که شما اتومبیل راه میندازید با اون سرعت میرید، ما میتونیم مغز خودمون رو یه تیکایشو به کار بیاندازیم، یه تیکایشو از کار بیاندازیم و اون نام رو اسمشو بذاریم هیپنوتیزم، که درجاتی داره و من بیش از 17 یا 18 هزار نفر رو تو کنفرانس های کودک درون و کنفرانس های دیگه هیپنوتیزم کردم، اونم یک بار، نه کودک درون که در شهر لس آنجلس، 5 بار تو این سفرها 3 بار. پس بنابراین موضوع هیپنوتیزم کار درستیه. اما وقتی میگید هیپنوتراپی یعنی استفاده از هیپنوتیزم برای روان درمانی، یعنی همطور که ما کاگنیتیو تراپی داریم که شناخت درمانیه، یا بیهیویرال تراپی داریم که رفتار درمانی، ما یه چیزی هم به اسم هیپنوتراپی داریم که استفاده از هیپنوتیزم هست برای کار روان درمانی، و این حتما باید وسیله یه روان درمانگر، یه روانشناس، یه کسی روانپزشک انجام بشه، و این کار شدنی است. خیلی از اوقات موضوعها و مسائلی هستن که از طریق هیپنوتراپی بهتر از هر راه دیگری جواب میدن، و اینم از همون مواردی است که شما بهش اشاره کردید، یعنی اینم از اون مواردی است که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. تأثیر هیپنوتیزم بر روی کاهش وزن کمه. علتش هم این است که مشکل اضافه وزن و یا گرفتن یه رژیم غذایی یا هر کار دیگری کار بسیار پیچیده است. ای بس و از 10 تا آدم یکی دو تا بیشتر توش نمیتونه به هدفی که داره در حتی میان مدت یا بلند مدت برسه. غالب اوقات آدم ها بر میگردن سر اون وزنی که داشتن و اصولا بدنشون با اون به این دنیا آمده. اشکالش هم این است که سلول های چربی در دوران کودکی تشکیل میشن و با رژیم غذایی سلول ها از بین نمیرن. اتفاقی که میفته اینه که سلول ها در حقیقت جمع میشن یا کوچک میشن، و بنابراین ما کاهش وزن رو و یا کم شدن چربی رو در بدنمون یا تغییر در اندامون رو حس میکنیم، ولی به مجردی که شرایطی پیدا شد اونها دو مرتبه حال قبلی خودشون رو پیدا میکنن و ما دوباره چیزی که خالی شده بود حالا دوباره پر میشه. به همین جاست که امروز تکنیک هایی که وجود داره در جهت در حقیقت در هم شکستن این سلول ها یا برداشتنش، یه چیزی مثل لایفوسکشن، شما رو کاری میکنن که اون سلول ها رو میارن میریزن بیرون. پس بنابراین نه نوع اصلا وجود ندارن که کوچک و بزرگ بشن، یا الان این چیزی که از طریق سر رو گرم کردن دارن انجام میدن کاملا کار میکنه وقتی به درستی صورت بگیره. البته دلایل و عوارض خودش رو داره مخصوص به خودش، ولی به طور کلی چون میشکنه اون سلول ها رو و اونا طی مدت یکی دو سه ماهی بالاخره از سیستم دفع میشن، دیگه امکان برگشتش به اون صورت نیست، راه های دیگه هم وجود داره. ولی به هر حال اگر به عنوان فقط هیپنوتراپی کسی بخواد کاهش وزن پیدا کنه، تأثیرش برای درصد کمی از مردم کمی هست، ولی به عنوان یه راه حل برای مشکل چاقی و یا لاغری ازش استفاده نمیشه. متاسفانه تلفن شما قطع شد، ولی امیدوارم قسمت آخر رو هم شنیده باشید. ولی اون چیزی که دارید انجام میدید به نظر میرسه در برخی از زمیناش که شما گفتید کار میکنه، ولی چون من مطلبی درباره هیپنوتراپی از این حرفای شما نشنیدم، امیدوارم این توضیحات دیگه کمک کنه. فقط یه یادآوری میکنم، هیپنوتیزم یه تکنیک علمی است، علم نیست، مثل رانندگی، مثل دوچرخه‌سواری، یه تکنیک علمی است که اگر از طریق یه روان درمانگر، یه لایسنس سایکوتراپیست، هم از اینکه روان پزشک، روانشناس، مشاور خانواده است، یعنی کسی که کار روان درمانی رو انجام میده، به عنوان یه متد و روش ازش استفاده بشه، در زمینهای کار میکنه. مثلا در جهت استراب یا انواع فوبیاها حتما کار میکنه. من امشب تو کلاس راجبش صحبت خواهم کرد، اما حتما به درد افسردگی نمیخوره، یا به درد کسی که سکشوال ابیوز بوده، اون کار خطرناکی، یعنی درست مثل این که با کارد آشپزخونه آدم بخواد جراحی چشم بکنه. به همین جهت است که من وقتی که برخی از وقت دوستان هیپنوتراپیست رو میبینم که اعلانای عجیب و غریب درباره افسردگی یا کلاس‌های از این قبیل راه میندازن، حیرون و سرگردون میمونم اینا دیگه چه میگن. اشکال کار این است که در بسیاری از ایالات، از جمله در ایالت کالیفرنیا، هیپنوتیزم به عنوان یک روش علمی پذیرفته شده است، ولی هیچ احتیاج به لایسنس و اجازه کاری نداره. همونطور که شما میتونید فردا اعلان کنید من بهترین خواننده روی زمینم، یا بهترین ویولونیست یا پیانیستم، یا آدم هم میتونه اعلان کنه که من بهترین هیپنوتیستم، کارتم صادر کنه. دوم، از اونجایی که کار هیپنوتراپی به معنی تراپی در چارچوب سایکوتراپی نیست، مثل هر چیز دیگه که موسیقی درمانی، بنابراین آدم ها میتونن بگن من هیپنوتراپیستم، احتیاج به هیچ لایسنسی هم نداره. اینکه خودشون برای خودشون یه گروهی درست کردن یه قصه دیگه است. ولی اگر هر کدوم از شما عزیزان یه کارتی چاپ کنید و بگید بهترین متخصص هیپنوتراپی برای همه چیز، از سیگار کشیدن نمیدونم کاهش وزن و اینا هستید، کسی مانتون نمیشه. همونطور که شما میتونید اعلام کنید من بهترین معلم پیانو، کسی جلوتون نمیگیره. میخوام اینو روشن کنم. به همین جهت هست که افرادی که میگن من هیپنوتیست هستم که روی صحنه میبینید یا تو تلویزیون ها میبینید، افرادی که میگن هیپنوتراپی هستند در ایالت کالیفرنیا مثل بیشتر ایالات امریکا یا بیشتر نقاط جهان هیچ احتیاج به لایسنس و اجازه ای نداره. شما میتونید ادعای اون رو انجام بدید. البته اگر خواستید تو این زمینه کار کنید پول در بیارید، مسئله مالیاتش و رجیستریشنش مطرحه. ولی اون مثل این که آدم میخواد قصابی را بندازه یا کفاشی، هیچ ارتباطی به اینکه من قصابم یا کفاشم نداره. به همین جهت است که اگر کار هیپنوتراپی میخواید انجام بدید، لطفاً رتبر با کسی انجام بدید که لایسنس سایکوتراپیست هست، برای که این در تخصص و کار اونه. یه تفاوتی است بین قصاب و جراح. ای بسا بسیاری از قصابان خیلی بهتر هم پوست رو از گوشت یا از استخوان جدا میکنن، ولی قصابی یه چیزه و جراحی موضوع دیگری. بعد از چند پیام با ما باشید.
در مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یریدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
در یک برنامه ریزی مالی خوب به تحصیلات عالیه، پروفشنال سرتیفیکیشن، تجربه، اعتماد و امانت احتیاج است. اکثر برنامه ریزی های مالی که توسط افراد وابسته به شرکت های بیمه و بروکرج انجام شده، هدف صرفاً فروش پروداکت شرکت های مربوطه و دریافت کمیسیون بوده است. آقای فاضل مستشاری، ماستر آف بزنس تکسیشن، کارشناس ارشد در زمینه های مالی و مالیاتی، CPA و سرتیفاید فاینانشل پلانر CFP و متخصص در امور برنامه ریزی های مالی قبل از ازدواج و طلاق سرتیفاید دیورس فاینانشل انالیست CDFA، تمامی برنامه ریزی ها را به صورت مستقل و فی اونلی برای اشخاص و شرکت ها انجام می دهد. هدف ما بهترین برنامه ریزی برای حال و آینده شماست. 818-884-2549 818-884-2549 1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall at the 405 Service, selection, great prices too The Sonny Brothers have got it for you It's time to visit the number one auto mall in L.A., Nissani Brothers Auto Mall. Conveniently located just off of 405, get giant savings and selection on 9 different brands. Nissan, Acura, Hyundai, Genesis, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and Chevy, all event priced. Plus, get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program for life, including complimentary oil changes, car washes, flat tire repairs, service loaners, discounted detailing, and more. And with over 200 service bays and hundreds of factory-certified technicians, we'll have your car serviced in record time. Get to Nissani Brothers Auto Mall, the number one auto mall in L.A., and experience the difference. Online at NissaniBrothersAutoMall.com. Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور. ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید.
با مراجعه به مطب های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant بدون درد، بدون به جاماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت های کم مو و بی موی سر را ترمیم می کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، من از کانادا تماس میگیرم با هاتون.
بفرمایید.
کوچیک داشتم، میدونم که وقتتون زیده. آقای دکتر، من یه خانم مجردی هستم، سنم هم مید فورتی هستم. بعد من یه مسئله برام پیش اومده. من توی کمیونیتی ایرانی ها خب تقریبا شناخته شده هستم، بعد خیلی فعالیت میکنم، مثلا والنتیر یا غیر والنتیر. بعد توی موزیک بیشترم فعالیت میکنم و تو کارهای چریتی. بعد یه آقایی که توی یه بخش موزیک خیلی مهارت دارن و پروفشنال هستن و متأهل هستن، از من خواستن که برم باهاشون یه تمریناتی انجام بدم. من قبول کردم چون که باهاشون مراوده دارم و گفتم اوکی، چون خیلی عادی بودش بر من، با کسای دیگه هم این کار رو میکردم. از وقتی که رفت ازشون خواستم که برم کلاسشون چون تدریسم میکنن.
یه سره میشه نزدیک گوشی باشی چون صداتون فاصله داره. مرسی.
الان بهتر شده؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بله، وقتی که ازشون خواستم که برم کلاسشون، گفتن که من دیگه دفتر ندارم و بیاین خونم، که بعد متوجه شدم واقعا همینطوره دیگه، گیواب کردن آفیسشون و رفتن توی خونه تدریس میکنن. خلاصه ای که من رفتم خونهشون و من میگم 45 سالمه، بعدم مدت طولانی مجرد هستم، یه پسر دارم، پسرم بزرگ شده دیگه، رفته به راه زندگی خودش و تقریبا همه کامیونیتی هم اینو موضوع رو میدونه. بعد مدت طولانی هستش که مثلا تنها زندگی میکنم و عملا با مرد خیلی راحتم، مثلا مشکلی ندارم، دوستای مردم دارم که متأهل هستن، به صورتی که بعضیشون باشون اول با آقایون آشنا شدن بعد با خانماشون، خانماشون هم خیلی راحت هستن چون منو میشناسن. بعد من رفتم خونه ایشون برای تمرین، رفتم تمرین، دیدم که فقط عکس، یعنی وقتی که نشستم و صحبت شد و از زندگیشون گفتن و اینا، منم خیلی آدم نمیتونم بگم روک، خیلی روک، خیلی دوستانم آدم بره سر اصل مطلب، وقتی که یه کاری هست دوستانم سری بریم سر اصل مطلب و کار انجام بدیم. بعد ازشون بعد از این صحبتشون تموم شد گفتم خیلی متاسفم که زندگیتون رو به راه نیست و اینا، حالا اگه میشه بریم تمرین کنیم. حالا شروع کردن تمرین و گفتن حالا بذاریم بشینیم و اینا، گفتم اگه اجازه بدین تمرین کنیم. بعد بهم گفتم وا چقدر شما سریس شدین و جدی شدین. گفتم من اگه با من کار کرده باشه، من آدم جدی هستم تو کار. خلاصه شروع کردیم تمرین و بعد تمرینم ازم خواستن که بمونم برای نهار و نمیدونم از این حرفا.
گفتم نه، من قرار دیگه ای داشتم، چون که میدونستم تمرین داری، من 2 ساعت در این تمرین گذاشتم، بعدش هم باید برم یک کاری دیگه انجام بدم، البته اصلا کاری دیگه ای نبود. خلاص اومدم بیرون، بعد من به من یکی دو تا تمرین دادم، من انجام دادم، من حس کردم که حس کردن لازم نداشت، قشن مشخص بودش که نمیدونم به فارسی چی میشه میگه hit on me، ولی خب چون که میخواستم که خیلی عادی برخورد کنم که یعنی من اصلا متوجه نشدم و بعدم اصلا کلن این خصوصیت من هستش که عقب میندازم چیزا رو که شاید خودش حل بشه. بعد دوباره هفته بعدش اصرار کردن که مثلا هفته دوبار بشه، گفتم نه همه هفته یه بار من بیشتر نمیتونم تمرین کنم. خلاصه شد هفته یه بار و من دفعه بعدش رفتم خونه، یعنی مشخصه، یعنی شما وقتی میشینی همه جا رو دید داری. بعد متوجه شدم عکسایی که قبلا روی دیوار بود، عکسای خانومشون اصلا برداشته شده بود. بعد من بهشون عکسایی که شما داشتین دفعه پیش کاملا متفاوت با الان، عکس خانومتون اصلا نبودش. الان چه گفت نه من حد زدم شما نیایی، به خاطر من نمیدونم منظورش، یعنی اصلا فکر کنم هول شدش که این جواب داد، چون که آدم میخواد یه مخفی کاری هم بکنه اینجوری جواب نمیده. حالا کار ندارم، بعد دیدم عکسای خانومش هست و ولی باز خیلی دوباره تونم ناراحتم و من از خانومم جدا شدم و ولی توی خونه زندگی میکنم و یه مدت هم سپریت زندگی میکردم و از این حرف ها. من بهشون گفتم من خیلی ناراحتم از این موضوع ولی امیدوارم که زودتر درست بشه. بعد برام دیدم که یه گلاس شراب آوردن و که ریلکس باشیم وقتی که میخونیم، گفتم من که اهل الکل نیستم. بعدم نه مرسی برادر، این یه کلمه ای که من خیلی استفاده میکنم. بعد برگشتم بهم گفتن که چرا به من میگی برادر، گفتم احساس کردم که مشکل نداریم با این کلمه. گفت نه به من نگیم برادر، من دوست ندارم شما به من بگیم برادر. گفتم اوکی. بعدشون منم سر این که با من میوه تعارف میکردن یه دفعه اومدن دست منو گرفتن و بوسیدن دست منو، بعد کشنمشون دستم رو زدم کنار، گفتم که به وقتی داره از این کار ما نداریم، اگه تمرین انجام بدیم، اگه تمرین نیست من برم. خلاصه شروع کردیم تمرین کردن، یعنی من بازم طبق معمول ایگنور کردم و همیشه میگم بعدا دیل میکنم باهاش. همین اتفاق دوباره افتاد و من وقتی که بعد خیلی صحبت واضح تر صحبت کردم، گفتم منظورتون دیگه وقتی تمرین تموم شد، گفتم منظور شما از این تمرین ها چیه، شما اصلا نیازی به این تمرین ها ندارین، شما این تخصصتونه و من خیلی مبتدیم، اصلا شما نیاز ندارین که من بیام باهاتون تمرین کنم. گفت نه من با شاگردای دیگه هم همین کارو میکنم، تمرین میکنم. گفت نه من مثلا دوست داشتم یه رابطه نزدیکتری با هم داشته. گفتم شما منظورتون چی، شما الان همسر دارین؟ دفعه پیش من اومده بودم عکساشو نبود، الان عکساش هست. بعد حالا شما به من بگید شما سپریت میخواییم بشین، پس من اگه فردا یه مهمونی خواستم برم میتونم با شما برم دیگه. گفت اوه چه زود دارین نتیجه گیری میکنین. گفتم شما یعنی میخواین دوست پسر من بشین؟ خیلی من سر زود میرم سر اصل مطلب. گفت شما چقدر سریع نتیجه گیری کردی و چقدر زود میخوای دوست پسر چه؟ بعد این حرف گذشت و من اومدم بیرون، خدافزی کردم اومدم بیرون، یعنی نتیجه نذاشتم نه اون بگیره نه خودم گرفتم، یعنی خودم که نتیجه گرفتم ولی اون نتیجه نگرفت که من در چه موقعیت قرار دارم. بعد اومدم بیرون، بعد به مسیج میزدن که تمرین میکنید و من میگفتم آره به اندازه کافی دارم تمرین میکنم و بعد دیگه قرار بودش من بهشون خبر دادم که چه روزی میرم اونجا که تمرین رو ادامه بدیم. من دیگه نه خبر دادم نرفتم پلوشون، ولی این موضوع خیلی اذیتم میکنه، چون که اولا که من توی کامیونیتی شناخته شده هستم، اصلا من خیلی ها رو نمیشناسم و منو میشناسن. خب کامیونیتی من هم خیلی بزرگ نیست البته، ولی بازم من این مدت که اینجا توی کانادا هستم نزدیک 15 ساله.
حالا بیاد وارد این جزئیات نشیم عزیز، پرسش رو نزبن چیه؟
پرسشم میگه من چجوری برخورد کنم.
آخه عزیز من شما صبر کنید. آخه شما دوست دارید این بازی رو با مردم بکنید.
و
بازی این که من به رو خودم نمیارم که هدف تو چیه، میخوام ببینم تو چی کار میکنی، ذره به ذره حساب تو میرسم و گیم شما بازی میکنین. شما هر زنی روزی که بهش گفتن که بیا خونه من، باید بدونه که به احتمال زیاد میتونه دلیل داشته باشه برای حرف ایشون، نگاه ایشون، برخورد ایشون هست. بعد وقتی اون قصه ها رو برای شما درست کردن، شما باید در اولین فرصت اگه میخواستید میمونید، اگه نه یه بهانه‌ای می‌کردید میومد بیرون، دیگه هم نمی‌رفتید. و الا صبر می‌کنم اول می‌سم زود جواب بدم. شما اصلا بازیه، یعنی این یک قایم موشک، این یک نوع موش و گربه است که شما.
مدت دو هفته است که نه قایم موشک چیزی نبوده.
عزیز من اینقدر آشکاری که شما از 100 تا زنی که الان قصه شما رو شنیدن، همون یه دقیقه اول فهمیدن این آقا به شما نظر داره، شما این ندارید، نباید می‌رفتید. تموش. هیچ بقیه داستان رو نمی‌خواست.
الان خب داستان این تموم شد. شما
ولی این که شما بعد نسب کنید، آخه شما بعد برگردید بگید که دفعه قبل که اومدم عکس‌های خانومت بود، حالا عکس‌های خانومت نیست. شما فقط می‌خواید درگیر اون آدمو بنازید توی دست انداز. و الا نتیجه گیری هم می‌خواید بکنید. چون ببینید عزیز، پروسه مسئله که من پروسه بازیه. ما بازی می‌کنیم، بعد از 90 دقیقه بازی میگن 1-2 اینا بردن اونا باخت. شما دقیقاً اگر تکلیف آخرتون روشنه که من با این آقا نمیخوام دوست بشم، که کاملاً حق شماست و میفهمم، شما در اولین قدمی که ایشون برداشت که تو اون بوه هست باید متوقفش بگید، نه اینکه بذارید بازی ادامه پیدا کنه. یه دفعه دیگه هم برید، ایشون اگر اون دفعه مثلا دست به دست شما نمیزدن، یه دفعه دیگه میزدن، دفعه دیگه به جای یه لیوان شراب میزدن، حالا شاید یه چیز دیگه به شما تعارف کنن، شاید حالت ریلکس داشته باشید. ای بسا شما تو زندگیتون با مسائلی روبرو میشید، شما هم درد دلتون باز میشد و هم نزدیک میشید. چون ببینید عزیز، کاری رو که آدم نمیخواد تموم کنه، نباید تموم کنه، نمیتونه تموم کنه، قرار نیست شروع کنه. و شما من میگید اینو نمیدونستم، شما 100% میدونستید که این
من نمیگم نمیدونستم.
من این حرفو نمیدونستم. همونجا باید میستادی. نه صبر کنید عزیز. شما روزی که میدونستید تمام ماجرا، یعنی اون اصلا اول و آخر حرفه. یعنی این اگر شما نمیخواید، شما به من فرمودید که ماجرای بازی نیست، it's absolutely a game. یعنی شما دوست دارید به یه آدم میخواید بگید نه بذارید این چجوری جلو شما ملق میزنه، یعنی بذارید ادا و اطفار و میمون بازیشو علیهش رشته باشید. و بعدم اصلا کار بدی نکرده، یه مردی یه کار غلطی رو کرده در حال که داشته همسر داشته، یا حتی این نمیداشت خواسته به شما نزدیک بشه، شما میگید نه تمام، پایان ماجرا. ولی شما اون راه رو به او دادید برای اینکه بتونید اونگونه که دلتون میخواد بازی رو اداره کنید، برای که آخر کار میدونست چیه. درست میست که شما، من میگم از شما میخوام $1,000 پول قرض بکنم، شما میتونید 100% نمیخواید به من پول بدید، و یا اصلا 100% شما پول ندارید به من بدید، ولی میگه آره بیا بشنیم چی میدی، بعد میگید کی میخوای بدی، برای چی میخوای بدی، کی برمیگردونی، چی به من میدی، شما که میدونید نمیخواید من پول بدی، برای چی منو درگیر این بازی میکنی. شما به من بگید که به عنوان یه زن، اونم یه زن مجرد، با این همه توانایی که در شما من میبینم، شما نمیدونستید ایشون به شما نظر داره و دنبال هدفی هست؟ کنی که میدونستید، خب شما با تمام موقع متوقفش میگید، تموم شد. الانم به خودتون نه بر بخوره، یه کسی، یه مردی از یه زنی خوشش میاد، یه زنی از یه مردی خوشش میاد، حق آدم هست خوششون بیاد، حق آدم هست که بخوان، مهم اینه که شما هم میخواید یا نمیخواید و این کار درستی یا غلطی. اون دوتا رو وقتی سر هم کنید موضوع روشن. الانم نه بهش فکر کنید، نه با ایشون کاری داشته باشید، تمرین رو عرض کنم، موسیقی اینا رو با ایشون بذارید کنار، برای که ایشون حال خودشو داره، کار خودشو داره، شما حال کار خودتون دارید که میگید من دنبال یه چنین رابطه‌ای با این آدمونم، با یه مردی که زن داره نیستم، کاملا حق با شماست و بیستید. این که چرا ایشون شما رو میخواد، اینو به حساب خوبی و جالب و جاذب بودن خودتون بذارید که ایبا ایراد شما نیست، ایشون تصمیمش نظرش
بله ببخشید آقای دکتر من وسط حرف قطع میکنم، ولی من 100% از خودم هستم.
نه، البته